أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به ثمره پنجم که از مرحوم وحید بهبهانی نقل شده بود، مرحوم آخوند سه تا اشکال داشت. اشکال سوم مرحوم آخوند این بود که وجوب غیری مقدمه و عدم وجوب هیچ دخلی در صحت مقدمه نداره. بله، قول به اجتماع امر و نهی یا امتناع دخل داره، ولی قول به وجوب غیری و عدم وجوب غیری هیچ دخلی نداره. چرا؟ فرمودن چون اگر مقدمه عمل توسلی باشه که یمکن التوسل بها الی ذی المقدمه، چه وجوب غیری در مقدمه رو قائل بشیم چه نشیم، چه اجتماع امن و نهی را جائز بدانیم چه ممتنع بدانیم، و اگر مقدمه عمل تعبدی باشد صحت و عدم صحت دائم دار قول به اجتماع و امتناع هست. علی القول بالامتناع و تقدیم جانب نهی حکم به صحت مقدمه و عمل نمی شود، چه وجوب غیری داشته باشد چه نداشته باشد، تأثیر ندارد. علی القول بجواز اجتماع هم حکم به صحت مقدمه می شود، چه وجوب غیری را ملتزم بشیم چه ملتزم نشیم. پس مسئله وجوب غیری مقدمه تأثیری در حکم اون نداره. این فرمایش مرحوم آخوند، اشکال مرحوم آخوند بود، به اشکال سوم مرحوم آخوند به ثمره ثالثه که مرحوم آقای خویی پذیرفته بودن و به حسب عبارت مصباح فرموده بودن هذا الوجه لا دافع له. این حرف تمامی هست، باید ملتزم به این بشه. ولی مرحوم آقای تبریزی مناقشه داشتن در این اشکال سوم مرحوم آخوند در قسمت اولش که مربوط به عمل توسلی بود. در قسمت عمل توسلی در صورتی که مقدم عمل توسلی باشه، مرحوم آخوند فرموده بود حکم به صحت مقدمه می شود چه قائل به وجوب غیری بشویم چه نشویم، چه اجتماعی بشویم چه امتناعی. مرحوم آقای تبریزی به این قسمت اشکال داشتن. اشکال اینه که حکم به صحت مقدمه متوقف بر این هست که یا امر شامل او بشود یا احراز ملاک بکنیم. با توجه به این که ما طریقی برای کشف ملاک غیر از تعلق امر، غیر از اطلاق متعلق تکلیف نداریم، خب اگر امتناعی شدیم بنابر امتناع این متعلق نه شد، دیگه راه حکم به صحت بسته می شود، به خاطر اینکه با امتناع و تقدیم جانب نه امری در بین نیست تا شما کشف ملاک بکنید، از راه کشف ملاک حکم به صحت بکنید، از راه اطلاق متعلق تکلیف حکم به صحت بکنید، این راه بسته میشه. عملا باید حکم به بطلان مقدمه بکنیم، مقدمه توسلی. این مناقشه بود که مرحوم آقای تبریزی در این قسمت، یعنی در قسمت اول اشکال ثالث که مربوط به توسلیات بود، به کلام مرحوم آخوند داشتن. ولی اینجا یه اشکالی وجود داره که این نسبت به این مطلبی که مرحوم آقای تبریزی مناقشه کردند، که خود این اشکال در کلام مرحوم آقای تبریزی هم اومده است، در کتاب آمده است، ولی در درس نیومده، ولی در کتاب این اشکال اومده. اشکال عبارت از این هست که احراز موضوع اینجا این ثمره پنجم از این راه وارد شده که مسئله اجتماعی امر و نهی صغرای باب ببخشید مسئله مقدمه واجب صغرای باب اجتماعی امر و نهی را تنقی میکنه و احراز میکنه. ثمره خامسه از این را وارد شده که صغرا برای باب اجتماعی امر و نهی درست میکنه و یترتب علیه حکم این اجتماعی امر و نهی. اشکال و مناقشه‌ای که اینجا وجود داره نسبت به این مواردی که مقدمه متعلق نهی هست، اشکال اینه که احراز موضوع برای مسئله اجتماعی امر و نهی و اینکه مقدمه محرمه صغرای مسئله اجتماعی امر و نهی باشد متوقف بر التزام به وجوب غیری مقدمه نیست تا ترتیب حکم مسئله اجتماع بر مقدمه محرمه را به عنوان ثمره مسئله مقدمه واجب کسی بداند، توجیه بکنه که این ثمره مسئله مقدمه واجبه، بلکه حتی اگر مقدمه واجب وجوب غیری هم نداشته باشد در این حال این موارد از ثغریات بحث اجتماع امر و نهی می شود. این ثمره خامسه هنرش این بود که میخواست بگه این مسئله وجوب مقدمه ثغرای باب اجتماع امر و نهی رو درست میکنه با ذم مسئله اجتماع امر و نهی. اشکال اینه که در اینجا در اینکه مقدمه محرمه از موارد از ثغریات باب اجتماع امر و نهی باشد که یترتب علیه حکم اجتماع امر و نهی، این متوقف بر وجوب غیری داشتن مقدمه نیست. حتی اگر مقدمه واجب را کسی وجوب غیریش را انکار بکنه در این حال این مورد مقدمه محرمه داخل در باب اجتماع امر و نهی هست. بنابر اونچه که در تطبیقات مسئله اجتماع امر و نهی می آید که از تطبیقات مسئله اجتماع امر و نهی تعلق امر به طبیعت و تعلق نهی به عنوان عامی است که به شرط این به ما هو شرط این واجب هست، به عنوان عامی که شامل مقدمه به شرط هست، مثل صلات با ساتر قصبی. صلات با ساتر قصبی این هم از تطبیقات بحث اجتماع امر و نهی هست که ما یأتی فیما بعد در مسئله اجتماع امر و نهی. تطبیق مسئله اجتماع تطبیقات مسئله اجتماع امر و نهی اختصاص ندارد به جایی که امر و نهی در جزء واجب اجتماع پیدا بکنند، مثل اجتماع امر و نهی در سجده که از یک جهت جزء واجب هست، جزء صلات هست و وجوب به او تعلق میگیرد، از جهت دیگه غصب هست حرمت به او تعلق میگیره. تطبیق اجتماع امر و نهی اختصاص به اجتماع امر و نهی در اجزا ندارد، بلکه از تطبیقات بحث اجتماع امر و نهی اینه که اگه امر به عملی مثل صلات تعلق بگیره، نهی شرط او مقدمه او اگر بخواهد مورد نهی باشه، این هم از تطبیقات اجتماع امر و نهی هست. به این معنا که اگر قائل به امتناع بشویم باید حکم به بطلان صلات بکنیم، اگه امتناعی شدیم در بحث اجتماع امر و نهی باید حکم به بطلان صلات بکنیم، به خاطر اون این توضیحی که در آینده می آید که ممکن نیست امر به مقید بخوره و نهی به غیر تعلق بگیره. امر به صلات مقید به ستر با نهی از غصب که شامل لبس ساتر مقصوب می شود با این بله جمع نمیشه، همونطور که در موارد تعلق نهی به عنوان عام منطبق بر جز مثل سجده، اونجا گفته می شود که فعل واحد که سجده هست نمیتوان این امر و نهی به دو عنوان در این مورد قابل تحقق نیست. امتناعی ها اینجور میگن دیگه، اجتماعی ها میگن اب نداره، ولی امتناعی ها میگویند که نمی شود فعل واحد هم متعلق امر باشه هم متعلق نهی، همونطور که در اونجا مورد از موارد اجتماع هست و قائلین به امتناع میگویند بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی اون سجده باطل هست و صحیح نیست، اون نماز باطله، همینطور هم در موارد نهی تعلق نهی به شرط و غیر هم علل قول بالامتناع نمیتوان حکم به صحت عمل کرد، به صحت مشروط کرد. بر همین اساس از شرایط لباس مصلی، از شرایط لباس مصلی در کلمات فقها اباحه لباس مصلی قرار داده شده، حداقل در ساتر بالفعلش. حالا ولو در مطلق ساتر اگر مباح نباشد، قصبی باشد، مشکلی نداره. لباس روی مثلا برای مردها لباس رو که ساتر بالفعل نیست قصبی باشه اشکال نداره، ولی ساتر بالفعلش که لباس زیر هست اون گفتن حتما باید مباح باشه، اگر قصبی باشه نماز باطله. وجهش همینه که تعلق نهی به قید، تعلق نهی به قید با امر به مقید به قید با همدیگه جمع نمیشه. این از تطبیقات بحث اجتماع امر و نهی هست. خب بر این اساس در جایی را که مقدمه حرامی باشد، در جایی که مقدمه عمل حرامی باشد، در اینجا ولو قائل به وجوب غیری مقدمه هم نباشیم، ولی در عین حال حرمت این مقدمه با وجوب ذل مقدمه از مصادیق باب اجتماع امر و نهیه، از تطبیقات اجتماع امر و نهیه. پس اینطور نیست که دخول مقدمه محرمه در باب اجتماع امر و نهی متوقف باشه بر وجوب غیری مقدمه، متوقف بر ملازمه بین وجوب نفسی و وجوب غیری باشه. بله اگر کسی در تطبیقات اجتماع امر و نهی، تطبیقات اجتماع امر و نهی را منحصر بداند به موارد نهی از جز و شامل موارد نهی از شرع نباشه، اون خارج از بحث اجتماع امر و نهی باشه، اینجا این مقدمه محرمه اگر بخواهد داخل در بحث اجتماع امر و نهی باشه متوقف بر این هست که قائل به وجوب غیری بشویم، بنابر انکار وجوب غیری داخل در بحث اجتماع امر و نهی نیست. ولی بر اساس نظر صحیح در بحث اجتماع امر و نهی که تطبیقات اجتماع امر و نهی موارد تعلق نهی به شرط را هم میگیرد، ولو شرط امر توسلی باشه، مثل همین سطر در صلات ایجاد این قید که امر تعبدی نیست، ولی در عین حال این از موارد اجتماع امر و نهی و حکم به صحت صلات، حکم به صحت صلات متوقف بر اینه که این قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم و امتناعی نباشیم، و الا اگه امتناعی باشیم در این مورد باید حکم به بطلان صلات بکنیم. خب این مطلب اخیری که مربوط بود به ثمره پنجم. یعنی جمع نمیشه دیگه، یعنی امر به مقید، امر به مقید و ترخیص در تطبیق دادن نسبت به مقید با نهی از قید با هم دیگه جمع نمیشه. امر به مقید یا ترخیص در تطبیق نسبت به مقید با نهی از قید با هم دیگه جمع نمیشه. بنابر اون چیزی که میآید در بحث اجتماع امر و نهی که این هم از مصادیق اجتماع امر و نهی و بر همین اساس حکم به بطلان نماز با ساتر قصبی کردن، وجهش همینه دیگه، ویلا دلیل لفظی بر اباحه ساتر قصبی که ما اباحه ساتر در صلات که نداریم، وجه حکم بطلانش همینه که مورد از موارد اجتماع امر و نهی. این بله ثمره پنجمی که برای بحث اجتماع امر برای بحث مقدمه واجب مطرح شده به نقل از مرحوم وحید بهبهانی. ثمره ششم برای مسئله مقدمه واجب که ثمره ای است که مرحوم های خویی این اختیار کردن، این ثمره را مختار مرحوم های خویی هست. ثمره ششم اینه که در موارد توقف واجب اهم بر مقدمه‌ای که حرمت فی نفسه داره، حرمت ذاتی داره، مثل انقاض غریق که متوقف بر تصرف در ارض مقصوب هست، در این مقدمه‌ای که حرام به ذات هست ولی حالت مقدمیت لواجب اهم داره، در فرضی که مقدمه مجردتاً عن الایصال واقع بشه، یعنی مقدمه را شخص انجام بدهد ولی ذیل مقدمه را به دنبال اون انجام ندهد، اینجا ثمره مسئله مقدمه واجب فرمودن اینجا ظاهر می شود که اگر گفتیم مقدمه واجب نیست، مطلقا انکار کردیم وجوب غیری مقدمه را، در این مورد بلا اشکال دخول در ملک غیر که در بدون اینکه انقاض غریق بر اون مترتب بشه، این دخول در ملک غیر بدون اذن صاحبش این حرمت بالفعل داره، حرمت سابقش، حرمت ذاتیش مرتفع نمیشه. ولی اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم به نحو مطلق مثل مرحوم آخوند و مشهور، اینجا ما هو مقدمه به نحو مطلق واجب بشه، این دخول در ملک غیر چون مقدمیت لانقاض غریق دارد که واجب اهم هست، در این صورت این حرمتش مرتفع می شود به خاطر توقف و الان وجوب بالفعل پیدا می کنه. همانطور که اگر در بحث وجوب مقدمه قائل به مقدمه موصله بشویم، وجوب خصوص مقدمه موصله بشیم، اینجا هم در فرض عدم ایصال وجوبی در کار نیست، روی این حساب حرمت سابقش رو داره. کما اینکه علی قول مرحوم شیخ هم ارتفاع حرمت مقدمه محرم به ذات، ارتفاع حرمت از این مقدمه دائم مدار قصد توسل الی ذی المقدمه است. اگر شخص قصد توسل الی ذی المقدمه را داشته باشد، حرمت و این مقدمه را انجام بدهد، این مقدمه برای او مباح هست ولو لم یترتب علیه ذی المقدمه. ولی اگر قصد نداشته باشد، بدون قصد توسل الی ذی المقدمه مقدمه را مرتکب بشود، این حرمت عملی را که انجام داده است متعلق حرمت هست ولو بعداً ذی المقدمه را هم به دنبال او انجام بدهد. این پس اثر مسئله مقدمه واجب اینه که بله بنابر عدم وجوب غیری در مقدمه، حکم بنابر عدم وجوب غیری در مقدمه در جایی را که مکلف ذل مقدمه یعنی واجب اهم رو انجام بده، اونجا بله، اونجا معلومه که کسی حرمت فعلی رو ملتزم نمیشه، ولی مورد ثمره اونجا نیست. مورد ثمره فرض اتیان مقدمه و ترک ذل مقدمه است. در این مورد حکم این رو بخوایم حساب بکنیم که آیا حرمت سابق مرتفع می شود یا مرتفع نمی شه، دائر مدار وجوب غیری مقدمه است و عدم وجوبه. اگر قائل به وجوب غیری مقدمه شدیم، حرمت سابق مرتفع میشه. اگر قائل به عدم وجوب شدیم، انکار کردیم، این حرمت سابقش باقیه. اگر تفصیل دادیم به همون نحوی که تفصیل دادیم، اینجا بر طبق او محش میشود. حاصل این ثمره اینه که ارتفاع حرمت نفسی مقدمه و عدم ارتفاع اون که خودش یک مسئله فقهیه هست و حکم فقهی قابل تنجیزم هست، حکم فقهی است که بله اثر داره به لحاظ ابتلای مکلف، موضوع اثر دیگه قابل تنجیزه. استنباط این حکم شرعی که آیا مقدمه در این تقدیر حرام هست ارتکابش، حرمت دارد یا حرمت ندارد، استنباط این حکم شرعی متوقف بر مسئله وجوب مقدمه واجب و عدم وجوب مقدمه است. یعنی قول به وجوب مقدمه و وجوب مقدمه واجب و عدم وجوب تأثیر داره در استنباط این حکم شرعی. خب همین برای ثمره کافی هست دیگه. قبلا هم مرحوم آقای خویی فرموده بود که این ثمره مهمی در بحث ثمره موصله که فرموده بود که نعمت ثمره، این ثمره اینجا هم بالاخره نسبت به اصل مسئله مقدمه واجب، بحث مقدمه واجب، این هم به عنوان ثمره ایست که بالاخره مهمه به لحاظ تعیین حکم مکلف در مقام عمل، ثمره مهمی هست. بله روی این حساب این را ایشون فرمودن ثمره ای را که ما برای مسئله مقدمه واجب اختیار می کنیم اون ثمره همینه، بقیه اموری که به عنوان ثمره ذکر شده اونها ثمره نیست، اشکالش هم که قبلا مطرح شده بود. این ثمره ششم مسئله مقدمه واجب. در اصل ترتب این ثمره و اثر بر مسئله مقدمه واجب به ملازمه بین وجوب غیری و وجوب نفسی، در اصل ترتب این ثمره جای اشکال و تردید نیست، با همون تقریبی که گفته شده که علا قول نتیجه ارتفاع الحرمه هست، علا قول آخر نتیجه بقای حرمت سابق. ولی موردش کجاست؟ موردش موردی است که مقدمه انجام بشه ولی شخص ذل مقدمه رو به دنبال او انجام نده. در اصل ترتب این ثمره جای اشکال نیست. اون چه جای بحث داره اینه که آیا ترتب این ثمره بر مسئله مقدمه واجب احتیاج به ذم مسئله اصولیه اخرى دارد یا ندارد. اصل ترتب این ثمره جای بحث نیست، کلام در اینه. اونی که جای بحث داره اینه که آیا برای ترتب این ثمره، برای رسیدن به این ثمره، آیا از یک مسئله اصولیه دیگر، از یک کبرای اصولی دیگر باید استفاده بکنیم، ضمیمه بکنیم، به ضمیمه کبرای اصولی دیگر به این ثمره، به این نتیجه برسیم، یا اینکه نه احتیاج به ذم کبرای آخر، کبرای اصولی نداره. از فرمایشات مرحوم آقای خویی استفاده میشه به حسب تقریبی که قبلا داشتن، اینجا هم بیان فرمودن، در قسمت در بحث ثمره اصل مسئله مقدمه واجب توضیح دادن. معلوم میشه که نه، ترتب این ثمره رسیدن به این حکم شرعی عملی مکلف احتیاج به ذم مسئله اخرى ندارد. خود این به تنهایی کافی است. روی این حساب بر اساس مبنای مرحوم آقای خویی که مسئله اصولی مسئله است که نتیجه او در کبرای قیاس قرار بگیرد، احتیاجی به مقدمه اصولی دیگه نداشته باشه، این ثمره مشمول اون عنوان عام هست که بدون ذم ذمیمه، بدون احتیاج به کبرای اصولی دیگر، ما به نتیجه که حکم شرعی فرعی هست به او میرسیم، استنباط میکنه حکم شرعی فرعی را. ولی بعض الاعلام در منتقا هم در بحث فعلی، بحث ثمره مسئله مقدمه واجب هست و هم به تفصیل در اول مبحث مقدمه واجب برای توضیح اینکه مسئله مقدمه واجب بحث زیاد کردن در اون تطویل بلا طائل نیست بلکه مفید هست، مشکلی را حل میکنه، اینجور نیست که بحث بیفایده ای باشه، هم در اینجا هم در محل بحث هم در اونجا با توضیح مفصل فرمودن ثمره عملیه بحث وجوب مقدمه این هست که بنابر وجوب مقدمه در مواردی که مقدمه حرمت نفسی داشته باشد، در مواردی که حرمت نفسی داشته باشد بنابر وجوب مقدمه، این مقدمه محرم به ذات داخل در باب تعارض می شود و بنا و احکام تعارض، قواعد باب تعارض در مورد او پیاده می شود. قواعد باب تعارض در متعارضان چی کار باید بکنی، مرجعات چه چیزایی هستن، اون احکام باب تعارض بر اون پیاده می شه. ولی اگر قائل به وجوب غیری مقدمه نشدی، انکار کردیم وجوب غیری مقدمه را، این مورد که مقدمه هر حرمت ذاتی دارد، حرمت نفسی دارد، داخل در باب تزاحم می شود، داخل در باب تزاحم می شود و احکام تزاحم، قواعد باب تزاحم بر او پیاده می شود. فرمودن خصوصیت مسئله مقدمه واجب و ثمره مسئله مقدمه واجب اینه. در توضیح این مدعا اینجور فرمودن، بحث اونی که در منتقا هست، فرمودن در جایی که مثلا وجب شیئون که انقاض الغریق و یه مقدمه محرمه داشته باشد که عبارت هست از اجتیاز در ملک غیر بدون اذن صاحبش، خب در این مورد اگه ما قائل به وجوب مقدمه بشیم، مورد از موارد تعارض می شود، چون فعل واحد که همین دخول در ملک غیر هست نمیتواند متعلق دو حکم بشود، هم حرمت هم وجوب غیری، وجوب که ولو وجوب غیری باشه، مورد از موارد تعارض میشه. در نتیجه فرمودن دلیل تحریم ذاتی این اجتیاز فی ملک الغیر با دلیل وجوب غیری با همدیگر تعارض میکنن، تعارض که کردن باید قواعد باب تعارض را پیاده بکنیم. ولی اگر قائل به عدم وجوب مقدمه بشویم، مورد از موارد تزاحم میشود. چرا از موارد تزاحم میشه؟ چون متعلق دو تا حکم فرق دارن. اگر انکار کردیم وجوب غیری را در اینجا در این تقدیر، مقدمه داریم که حرمت رفته از روی مقدمه، یک حکم آخر داریم که وجوب هست رفته از روی انقاض غریق، متعلق حکمین چون متعدد هستند به لحاظ مقام جعل محذوری در جعل حرمت برای این دو شی وجود نداره، به لحاظ مقام جعل، چون شیئین هستن دیگه، هر کدوم مصب یک حکم قرار میگیرن. ولی از اونجایی که مکلف قدرت بر امتثال کلل حکمین را ندارد، در بحث به مقام امتثال چون تنافی پیدا می شود، مورد می شود از موارد تزاحم بین الحکمین، تزاحم بین الحکمین واقع می شود، نه تعارض بین الحکمین. چون اینجا خصوصیت باب تزاحم اینه که جعل این دو حکم فی حد نفسی به ملاحظه مقام جعل محذوری نداره و محذور از ناحیه امتثال پیدا میشه. خب اگر در مقدمه واجب ما وجوب غیری را انکار بکنیم، این عبور از ملک غیر میتواند به حسب مقام جعل لا محذوره، لا مانع در اینکه متعلق حرمت باشد، ولی ذی المقدمه متعلق وجوب باشه. ولی به لحاظ مقام امتثال از جهت عجز مکلف از امتثال کلل حکمین، عدم قدرت مکلف از امتثال کلل حکمین، اینجا بین الحکمین تزاحم میشه. خب پس فرمودن ثمره مسئله مقدمه واجب اینه که علی القول به وجوب این مورد داخل در باب تعارض هست، علی القول به عدم وجوب غیری این مورد داخل در باب تزاحم هست، من موارد تزاحم حساب میشه. بعدم فرمودن که من المعلوم که در اثر عملی، از جهت اثر عملی بین این که مورد از موارد تعارض باشد یا از موارد تزاحم باشه فرق دیگه، در نتیجه فرق دیگه. اگر از باب تزاحم باشه قواعد باب تزاحم باید پیاده بشه، اگر از باب تعارض باشه قواعد باب تعارض باید پیاده بشه. این اثر عملی به لحاظ اثر عملی فرق پیدا میشه، اختلاف پیدا میشه. خب این بله فرمایشی است که در منطقا در دو قسمت داره، هم در قسمت بحث ثمره مقدمه واجب و هم در اول بحث مقدمه واجب. از این بیان که اثر مسئله مقدمه واجب تنقیح صغرا برای باب تزاحم یا برای باب تعارض هست، از این معلوم میشه که استنباط حکم شرعی از مسئله مقدمه واجب متوقف بر ضمیمه کردن و اضافه کردن قواعد باب تزاحم، اضافه کردن قواعد باب تعارض هست. بدون اون به نتیجه منتهی نمیشود. خود مسئله مقدمه واجب به تنهایی نمیتواند در کبرای قیاسی قرار بگیرد و ما را به حکم شرعی برساند، استنباط حکم شرعی بکنه. این مطلبی است که از منطقا استفاده میشه. ولی به نظر میرسه که در این قسمت همونی که از فرمایشات مرحوم آقای خویی استفاده میشه، وجه صحیح همونه که استنباط حکم شرعی در این مسئله مورد بحث که مقدمه حرمت ذاتی داره، الان عمل حرمت ذاتی داره، الان مقدمه شده برای واجب اهم، احتیاج به برای استنباط حکم شرعی مهم در بین که ارتفاع حرمت نفسیه او بقای حرمت نفسیه باشد، احتیاج به ضم قواعد باب تزاحم یا تعارض نداریم. احتیاج به مطرح کردن مرجحات باب تزاحم، مرجحات باب تعارض نداریم. چرا؟ وجهش اینه که مفروض در بحث اینه که یک واجب اهم می‌داریم مثل انقاذ غریق، فرض اینه که اون واجب اهمه، حفظ نفس محترمه واجب اهم نسبت به بقیه واجبات مثل حرمت قصد و امثال اینها است. خب این واجب اهم مفروض اینه که مقدمه متوقف بر مقدمه محرمه هست، الان بخواد نجات بدهد شخص را، باید از ملک غیر عبور بکنه. بدون اون امکان نداره نجات دادن. خب با توجه به این که واجب اون انقاض قریب واجب اهم هست و این اجتیاز از ملک غیر، دخول در ملک غیر، تصرف در ملک غیر که حرمت ذاتی داره مقدمه برای اون هست، خود این توقف واجب اهم و مقدمیت این اجتیاز برای واجب اهم بلا اشکال این مقدمیت عمل برای واجب اهم و توقف واجب نفسی اهم بر این عمل حرام ذاتی بلا اشکال موجب حرمت ارتفاع این مقدمه می شود. بلا اشکال در این که موجب یعنی ارتکاب مقدمه برای نجات دادن این ارتکاب اجتیاز فی ملک الغیر برای نجات دادن نفس محترمه محذور نداره. این مقدار که شخص این کار را انجام بدهد، به دنبال او ذل مقدمه را بیاورد برای انجام دادن ذل مقدمه که نجات غریق باشه، اگه این کار را انجام بدهد بلا اشکال این فعل او موجب استحقاق عقوبت نمیشه. حرمت بالفعل در اینجا وجود ندارد. در مواردی که حرام نفسی باشه، اگر شخص این عمل رو انجام بده برای اینکه ذل مقدمه تحقق پیدا بکنه، در دنبال ذل مقدمه رو انجام بده، بلا اشکال این عمل حرمت بالفعل نداره. اینکه حرمتش مرتفع می شود به خاطر در این ظرف، حرمت ذاتیش از بین میره و الان فعل به وجه مباح، این مقدمه به وجه مباح محقق می شود، اصل این به صورت فعل جمله جای تردید و شک نداره. رسیدن به این نتیجه هم احتیاج به ذم قاعده ای نداره که بخواهیم با مسئله را مبتنی بکنیم بر قواعد خاصی که بگیم بر اساس این قاعده مثلا مرتفع می شود، بر اساس قاعده دیگه مرتفع نمیشه. اصل ارتفاع حرمت در جایی که ترتب علیه ذل مقدمه جای اشکال و تردید نداره، واضح هست و احتیاج به زم استفاده از هیچ استفاده از قاعده دیگه نداره. چون با فرض توقف واجب نفسی اهم بر این مقدمه معلوم هست که حرمت مطلق نمیتواند باقی باشه، به طوری که بر مکلف جایز نباشد انجام دادن این. حرمت مقدمه به نحو مطلق معنا نداره باقی باشه که مکلف، یعنی از نایه مولا مکلف ممنوع از ایجاد این مقدمه باشه. این جای تردید نداره، جای شک نداره. خود همین توقف واجب اقتضا می کند واجب اهم، فرض تو مفروض اهمیت دیگه، در همون موردی که من وای خوبی فرض کرده، مفروض در کلام اهمیت واجب نفسی هست، اهمیت ذل مقدمه هست. خود اهمیت ذل مقدمه و توقف واجب اهم بر مقدمه اقتضا میکنه که مکلف انجام دادن مقدمه بر مکلف جایز باشه، بلکه لازم باشه، ولو عقلن، ولو لزوم شرعی هم نداشته باشه، وجوب شرعی هم نداشته باشه، ولی لزوم عقلی را حتما از نظر عقلی در مقام اطاعت اوامر مولا بر مکلف لازم هست که این مقدمه را انجام بدهد، این مقدمه را مرتکب بشود تا ذل مقدمه انجام بشه. به عبارت اخرى، در این که در فرض اتیان ذل مقدمه و ترتب ذل مقدمه که واجب اهم هست، در این فرض ارتکاب مقدمه حرمت ندارد بلکه وجوب اعتکاف ثابته، ولو عقلا این جای تردید که نیست، این نتیجه احتیاج به ذم قواعد دیگر ندارد. اون چه جای بحث داره اینه که در این مورد اون چه که جای بحث داره اینه که آیا صرف توقف واجب نفسی اهم موجب وجوب شرعی این مقدمه به نحو مطلق می شود؟ به نحو مطلق می شود که اگر وجوب شرعی داشته باشد این مقدمه به نحو مطلق دیگه با حرمت جمع نمیشه، طبعا حرمت مرتفع میشه. آیا توقف واجب اهم موجب وجوب شرعی مقدمه به نحو مطلق هست یا موجب وجوب شرعی مقدمه اصلا نیست یا موجب وجوب شرعی مقدمه در فرض ایصاله که در فرض عدم ایصال وجوب نداشته باشه؟ اونی که جای بحث داره اینه و این بحث هم مربوط به هم مسئله مقدمه واجب دیگه. در مسئله مقدمه واجب این نکته حل می شود که آیا ذات مقدمه وجوب غیری دارد یا اینکه اصلا مقدمه وجوب غیری ندارد، کلن ملازمه در کار نیست، وجوب غیری شرعی ندارد، فقط وجوب عقلی دارد. اون چه که جای بحث داره اینه که آیا ارتفاع حرمت به نحو مطلق هست یا به نحو یا در تقدیر خاصی هست. اینکه ارتفاع حرمت به نحو مطلق باشد یا در تقدیر خاص باشد این ریشه داره در اینکه آیا ملازمه ثابته یا ملازمه ثابت نیست و اگر ثابته تا چه حدی ثابته. وجوب غیری ما هو الواجب و به وجوب غیری آیا ذات مقدمه هست یا مقدمه موصله هست یا مقدمه به قصد توسل هست، اینها اثر داره. پس این که ما بگوییم اینجا تعیین حکم این مورد که مقدمه محرمه هست که واجب نفسی اهم بر او توقف داره، تعیین حکم او احتیاج به ذم مسئله اخرى داره که قواعد باب تزاحم یا تعارض باشه، این وجه نداره. خود این به تنهایی خود این مسئله مقدمه واجب به تنهایی این مشکل را حل میکنه، به خاطر اینکه ارتفاع حرمت در فرض اتیان ذل مقدمه و ترتب ذل مقدمه که واضح هست جای بحث نداره. اون چه جای بحث داره اینه که آیا ارتفاع حرمت به نحو مطلق هست یا ارتفاع حرمت در تقدیر خاصه. این که ارتفاع حرمت به نحو مطلق باشد یا در تقدیر خاص باشد مرتبط به بحث مقدمه واجب و تعیین ما هو الواجب در باب مقدمه هست. این دو نیست که احتیاج به ذم قاعده دیگه از قواعد اصولیه داشته باشه، قواعد باب تعارض یا قواعد باب تزاحم باشه. لذا همونطور که از کلام مرحوم آقای خویی استفاده میشه این ثمره ششم که تعیین حکم مقدمه‌ای که حرمت نفسی دارد در فرض عدم ترتب ذل مقدمه، تعیین حکم این مورد که مهم هم هست برای مکلف مترتب می شود بر مسئله وجوب مقدمه و استنباط این حکم وجوب المقدمه و عدم وجوب مقدمه تأثیر داره و احتیاج به ذم قاعده دیگر از قواعد با اصولیه نداریم. پس نتیجه پس ثمره ششم هم میتواند به عنوان ثمره مسئله مقدمه واجب قرار بگیره. نتیجه بس در امر هفتم از اموری که به عنوان بحث‌های مقدماتی مسئله مقدمه واجب مطرح شده که بحث از ثمره مسئله مقدمه واجب بود، نتیجه بحث این شد که در میان ثمرات متعددی که ذکر شده است در کفایه و غیر کفایه از این ثمرات که ثمرات بیش از 6 ثمره در کلمات ذکر شده، ولی از این ثمرات ثمره اولی که خود مرحوم آخون در کفایه مطرح فرموده بودن، مختار خود مرحوم آخون بود در طب اون ثمره صحیح است، و ثمره ششم هم که مختار مرحوم آقای خویی بود، اینم ثمره تامی هست. این ثمراتی که این وسط مطرح شده از ثمره دوم تا ثمره پنجم در کفایه، اینها محل اشکال و من بودن. به این ترتیب بحث در امر هفتم تمام میشه. بحث بعدی امر هشتم هست که بله، مقتضای اصل در مسئله، مقتضای اصل در مسئله چیه؟ در وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه اگر نتوانستیم احد و طرفین را تعیین بکنیم، ملازمه را یا عدم الملازمه را، مقتضای اصل چیه در فرض شک و تردید و عدم رسیدن به یکی از این دو طرف، مقتضای اصل چیه؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.